5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی لغو حضور دو وزیر ترکیه در شهرهای هلند، تنش لفظی بین مقامهای دو کشور بالا گرفته است. شمار قربانیان انفجارهای دمشق به 74 کشته رسید. دولت عراق میگوید بیش از یک سوم از مناطق غربی موصل از داعش پس گرفته شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در پی لغو سخنرانی وزیر خارجه و وزیر امور خانواده ترکیه در شهرهای هلند، تنش لفظی بین مقامهای دو کشور امروز شدت یافته است.
We told them that we are against such a visit because this is a Turkish minister and we don't think it is right.
مارک روته نخست وزیر هلند با انتقاد از اظهارات مقام‌های ترکیه گفت قبلا به آنها گفته بودند که برگزاری کمپین انتخاباتی برای شهروندان هلندی حتی اگر ترک تبار باشند نادرست است. فاطمه بتول سایان کایا وزیر امور خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه نیز با اشاره به اینکه ماموران پلیس هلند ساعت‌ها او را معطل و سپس به مرز آلمان منتقل کردند، این اقدام را مغایر حقوق بشر و دموکراسی خواند.
Bizde araçtan çıkarılarak polisler eşliğinde yani Hollandalı polisler eşliğinde bir sınır
نخست وزیر ترکیه نیز امروز گفت کشورش پاسخی قاطع به هلند خواهد داد. شماری دیگر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش نیز از برگزاری تبلیغات انتخاباتی مقامات ترکیه در کشورشان جلوگیری کردند. به گفته گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، شمار قربانیان دو انفجار در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعی در دمشق به 74 کشته رسیده است. این دو انفجار روز گذشته در اطراف دو زیارتگاه شیعی رخ داد و یکی از آنها انتحاری بود. بنابر گزارش‌ها بیشتر کشته شدگان زائران عراقی بودند و شمار زخمی‌ها نیز بیش از 100 تن اعلام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما در جریان جنگ سوریه زیارتگاه شیعی بارها هدف بمب‌گذاری و انفجار قرار گرفته است. به گفته یک مقام امنیتی عراق، از ماه گذشته که عملیات آزادسازی مناطق غربی موصل آغاز شد تاکنون بیش از یک سوم از آن مناطق از داعش بازپس گرفته شده است. ژنرال من سعدی، یکی از فرماندهان نیروهای مخصوص ضد تروریسم در ارتش عراق، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت دو محله الجدید و الاغوات در آن شهر احتمالاً در ساعات آینده به تصرف نیروهای دولتی در می‌آید. بخش شرقی موصل حدود دو ماه پیش از گروه حکومت اسلامی داعش باز پس گرفته شد، اما به گفته مقام‌های عراقی تصرف مناطق غربی که پر جمعیت تر است کنتر پیش می رود. فرمانده ناوگان خزر نیروی دریایی روسیه میزبان ناوگروه اعزامی ایران است. پس از وقفه 40 ساله نیروی دریایی دو کشور مناسبات خود را به طور چشمگیر افزایش دادند و این سومین بار است که ناوهای ایرانی در بنادر روسیه پهلو می گیرند. آنا رایسکایا.
روسیه و ایران تأکید کردند تلاش های تمام کشورهای ساحلی باید بر آن متمرکز باشد که دریای خزر دریای صلح و امنیت باقی بماند. به گزارش ایسنا، نخودایک و محسن شیدایی رئیس ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ایران در دیدار با سرگی پینچوک فرمانده ناوگان خزر نیروی دریایی روسیه تصریح کرد سلاح کشورهای حاشیه دریای خزر باید سلاح امید، دوستی و آرامش باشد. ناو شکن دماوند و ناو موشکن داز درفش سه‌شنبه از بندر انزلی روانه مخاچقلعه شدند و جمعه در این بندر پهلو گرفتند. مخاچقلعه پایتخت داغستان و دومین بزرگترین پایگاه نیروی دریایی روسیه در خزر پس از استراخان است. ناوگروه ارتش ایران در تابستان 1392 و پاییز 1394 به استراخان اعزام شده بود. اما این نخستین بار است که ناوگان ایرانی در مخاچقلعه لنگر می‌اندازد. روسیه در چند سال گذشته استعداد نیروی دریایی خود در ساحل خزر در داغستان را به طور چشمگیر افزایش داده. اما همواره تأکید شده هدف مقابله با تروریسم، قاچاق و دزدان دریایی است. سرگی میخیف رئیس انستیتوی همکاری های خزر در مسکو میگوید یکی از مشوق های اصلی روسیه برای تقویت نیروهای خود در خزر چلش ها پیرامون ایران است.
موسکو نگران تنش ها پیرامون ایران و به وجود آمدن مرکز دیگر نابسامانی ها در منطقه است. داشتن پایگاه نظامی در سواحل جنوبی گامی در راستای تقویت امنیت ملی است. هرچند تعداد کشتی های جنگی در خزر هنوز در مقایسه با دوران شوروی قابل قیاس نیست، اما شاهد افزایش نظامیگری در منطقه هستیم. از سوی دیگر موشک پراکنی روسیه علیه اهدافی در سوریه از خزر نگرانی‌های سایر کشورهای این حوزه را برانگیخته. معتقدم رویارویی بین این کشورها منتفی است، اما عدم وجود ابزار و حقوقی حل اختلاف‌های احتمالی به تقویت توان نظامیشان در این دریا سرعت بخشیده. نظام حقوقی دریای خزر باید هرچه سریع‌تر تعیین شود. این را همه می‌دانند، اما همچنان ناچار به تکرار این
سه شنبه گذشته همزمان با اعزام نو گروه ایرانی به مقصد آبهای روسیه، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی حضور معاصر ایران را عامل اصلی تأمین و برقراری ثبات و امنیت در دریای خزر دانست و با اشاره به توان نیروی دریایی کشور اظهار داشت. پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری روز دنیا با اتکا به تولیدات داخلی در اختیار نیروی دریایی ایران قرار می گیرد. نوگروه اعزامی ایران به روسیه عبارت است از دماوند، دومین کشتی جنگی کلاس موج که بر مبنای نفچه های الوند ساخت بریتانیا در ایران تولید شده و درفش از جدیدترین نفهای مشکنداز ایرانی از کلاس کمان که به گفته مقامات جمهوری اسلامی درای ویژگی های منحصر به فرد همچون چند منظوره بودن و آمادگی در برابر رزم های سطحی و ضد هوایی است. سرگی الکساندروویچ فرمانده نفتی به خزر پس از بازدید از این دو کشتی جنگی در مخاچقلعه اقدامات دولت ایران برای توسعه نیروی دریایی کشورشان را تحسین برانگیز خواند، اما تأکید کرد دریای خزر باید دریای صلح و امنیت باقی بماند. در پاسخ محسن شیدایی رئیس گروه اعزامی ایران اظهار داشت هدف از تقویت توان نظامی ایران امنیت و آرامش بیشتر کشور است. او همچنین به خبرنگاران گفت
عقیده داریم که در حوزه دریای خزر که دریای صلح و دوستی نام گرفته برقراری امنیت در این حوزه به دست خود نیروهای نظامی کشورهای حاشیه دریای خزر میسر خواهد بود بدون حضور کشورهای فرامنطقه‌ای.
از 4 سال پیش پس از وقفه 40 ساله نیروی دریایی ایران و روسیه در چارچوب همکاری ها در خزر اجرای برنامه های حضور متقابل رزمنفها را آغاز کردند. در این مدت نفهای روسی 4 بار در بندرهای ایران اهم از خزر و خلیج پارس پهلو گرفتند. سفر نفگروه ایرانی 3 بازدید ملوانان نظامی ایرانی از بندرهای روسیه در خزر است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از پهلوی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
آقای روحانی قربان قد و بالای شیرینه، دست سری مردم بردار. اومدی با حق بازی رأی مردم رو بردی، هیچ کاری هم برای مردم انجام ندادی. شما رو عملی نجات سفید کردی، واقعا همینطور هم هست. دست از سر مردم بردار. نظیر رأی گیری هی دارن تبلیغات میکنن این بیاد و اون بره. ببین چه بالای سر مردم آوردین شما ها. ببین مردم نون خالی ندارن بخورن. بابا دست برداری سر مردم. آخه چی میخوای از این مملکت شما ها؟
آقای خامنه ای در این سال نو که در پیش است، اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
آقای خامنه ای شما که از سال دم از اقتصاد مقاومتی میزنید و به خاطر فرار از واقعیت و پاسخ ندادن به خواسته های به حق ملت، رئیس جمهور را مقصر همه نابسامانی های مملکت و اجرا نکردن اقتصاد مقاومتی میپندارید. اگر کسی نداند که خوشبختانه همه نیز میدانند رئیس جمهور بدون اجازه شما قادر به خوردن حتی یک لیوان آب نیست. مردم را سر کار نگذارید، چون که در طول این 38 سال مردم همه مدل هیله ها و نیرنگ های شما را خوب شناختند و حنای شما در نزد ملت رنگی ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17:11 ایران میرسیم به رشته برنامه هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسن نیاز رادیو فردا این بار به ملاقات بیژن فرخپور حقیقی نوکیش مسیحی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها 8 نفر بودند که در مهر ماه سال 91 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به محفلشان بازداشت شدند. هر 8 نفر از نوکیشان مسیحی عضو شبکه کلیساهایی موسوم به کلیسای ایران بودند که در یک جلسه دعای خانگی در شهر شیراز دستگیر شدند. بیژن فرخپور حقیقی یکی از نوکیشان مسیحی اهل شیراز بود که در همان جلسه دعای خانگی بازداشت شد. بازداشت شدگان پس از اتمام دوره بازجویی ها و تحمل چند روز بازداشت و بازجویی با سپردن وثایق سنگین تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شدند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این 8 تن در تیر ماه سال 92 برگزار شد و این 8 نوکیش مسیحی که بیژن فرخپور حقیقی نیز از جمله آنها بود مجموعاً به 24 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سهم این نوکیش مسیحی از آن دادگاه و آن محکومیت 2.5 سال حبس بود. این حبس از بابت اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ برای دین مسیحیت برای بیژن فرخپور حقیقی رقم خورد. اجرای حکم حبس این نوکیش مسیحی تا اسفند ماه سال 95 به تأخیر افتاد و این نوکیش مسیحی با فراخوانده شدن به زندان عادل‌آباد شیراز بازداشت و روانه زندان شد. بیژن فرخپور حقیقی در زندان عادل‌آباد شیراز دوره محکومیت 2.5 سال خود را سپری می کند.
تا آخرین خبر این که در پی مطرح شدن اتهام‌های تازه علیه 2 ایرانی زرتشتی محبوس در جمهوری اسلامی، دادستان تهران تلویحاً از صدور کیفرخواست در پرونده آنها اطلاع داد. در روزهای گذشته بستگان کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، 2 ایرانی زرتشتی که از 8 ماه پیش در جمهوری اسلامی محبوسند، گفته بودند قاضی صلواتی اتهامات جدیدی علیه آنها مطرح کرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان جمهوری اسلامی امروز نامی از این 2 زندانی نبرد، اما به یک زوج متهم که یکی از آنها تابعیت ایرانی آمریکایی دارد اشاره کرد و گفت آنها به تهیه مشروبات الکلی و تهیه تابلوهای مبتذل متهمند. کارن وفاداری دانش آموخته مهندسی الکترونیک و همسرش آفرین نیساری دانش آموخته معماری یک گالری هنری در تهران را مدیریت می کردند. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.